بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، درس نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 12، فصل 17، فی العنایت الالهیه به خلقه و ان النظام الکونی فی غایت ما یمکن من الحسن و الاتقان. جلسه پیشین در مورد فصل 16 که در باب اراده و کلام بود مطالبی خدمت عزیزان ذکر شد. الان در این جلسه علامه طباطبایی وارد مبحث فعل الهی میشن و فعل خدا را که همان نظام هستی است با صفت احسن بودن و اکمل بودن میخوان اثبات کنن، برای اینکه از منظر فلسفی جهان هستی به عنوان نظام احسن اثبات بشه ما از دو روش برهان علمی و برهان لمنی میتونیم استفاده کنیم. در برهان لمنی، حالا علامه از همین دو روش بهره میگیرن، در برهان لمنی ما صفات خداوند متعال را محور قرار میدیم، مثل صفت علم ذاتی او قبل از ایجاد که از او تعبیر به عنایت میکنیم، حالا توضیح خواهیم داد، و از اون راه وارد میشیم احسن بودن نظام هستی و فعل خداوند متعال رو اثبات میکنیم. راه دوم اینه که از طریق برهان علمی، یعنی سیر از معلول به علت بکنیم و با مشاهده عجایب، شگفتی ها، نظم های موجود در نظام هستی، اون نظم هایی که قوانین علمی در واقع کاشف از نظم موجود در نظام هستی است، از این راه میایم اثبات میکنیم که این نظام نظام احسن است، اگرچه میدانید اون روشی که مبتنی بر برهان علمی است یقین آور است، ولیکن اون روشی که مبتنی بر برهان علمی باشد اون یقین 100% به انسان نمیده، اگرچه در برخی موارد و مباحث فلسفی از برهان علمی مثل این بحث استفاده میشه. حالا خواهیم گفت تفصیلش رو. علامه طباطبایی از این دو برهان و از این دو روش استفاده میکنن تا اتقان فعل و احکام فعل و احسن بودن فعل خداوند متعال، یا بگید نظام هستی را که فعل خداوند هست، اثبات کنن. لذا ایشون قبل از اینکه وارد اون دو برهان بشن یک مقدمه ای ذکر میکنن و در اون مقدمه عنایت رو تعریف میکنن. اول عنایت رو در مورد انسان تحلیل میکنن، بعد همون عنایت رو در مورد خداوند متعال تدقیق میکنن و میگن این عنایتی که در مورد انسان گفته میشه به چه شکلی باید در مورد خداوند متعال به کار بره که نقص لازم نیاد. بعد برهان لمنی رو میارن بر اثبات اتقان سن و احسن بودن نظام هستی. بعد برهان علمی مطرح میشه، در ادامه ورود پیدا میکنن به بحث عقول مجرده، در مورد اونها هم اینکه غرض اونها به ذاتشان برمیگرده و غایت و غرض زائد بر ذات ندارن مطرح میکنن. در پایان اتقان عالم و احسن بودن نظام هستی رو نتیجه میگیرن و به مراتب عوالم که عالم عقل و مثال و ماده باشن اشاره میکنن و بحث رو جمع میکنن. خب در ابتدا علامه طباطبایی عنایت را در مورد انسان مطرح میکنن و با حذف نقایص به خداوند متعال نسبت میدن. خلاصه سخن اینه که در مورد فاعل های علمی مانند انسان که علم او دخالت در صدور فعلش دارد، اگر این فاعل فاعل ناقصی باشد و در مسیر استکمال قرار داشته باشد، خب این فاعل زمانی که در اون فعل کمالی را می‌بیند، یعنی فاعل فعل رو تصور می‌کنه و همچنین غایت فعل رو تصور می‌کنه، بعد می‌بینه که در انجام این فعل و غایتی که بر اون فعل مترتب میشه یک کمالی برای فاعل هست، مثل کسی که نماز اول وقت را تصور میکند، بعد میبینه که خواندن نماز اول وقت بر اساس آموزه های دینی فلان کمالات رو به دنبال دارد، خب این تصدیق به خیر بودن میکنه وقتی که بداند در انجام فلان فعل مانند نماز اول وقت خواندن فلان کمالات هست، این میاد تصدیق میکنه که این فعل مثلا نماز اول وقت خواندن برای من خیر است، بعد شوق ایجاد می شود و بعد میاد اراده میکنه، اگر مانعی در خارج نباشد این فعل از انسان صادر میشه. منتها نکته ای که علامه اینجا اضافه میکنن اینه که وقتی که فاعل نیاز به او کمال پیدا میکنه و میبینه در فلان فعل کمالی نهفته است، این فاعل اهتمامش به فعل بیشتر میشود و سعی میکنه اون فعل رو با تمام دقت و ظرافت انجام بده تا اون کمالی که میخواد بهش برسه. در واقع به بیان دیگر، وقتی فاعل در فعل خودش کمالی مییابد، سعی میکنه اون فعل رو در نهایت اتقان و استحکام انجام بده، یعنی فعل رو به گونه ای انجام میده که هیچ کاستی نداشته باشد. دقت میکنید؟ داریم در روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند رحمت کند انسانی را که وقتی کاری انجام میده اون کار را محکم و متقن انجام بدهد. خب چنین فاعلی که میبینه کمالی در فعل نهفته است و تلاش میکنه اون فعل رو به نحو محکم انجام بده بدون اینکه کاستی توش باشه، خب این فاعل، این اهتمام این فاعل به فعل و این دقت و ظرافت و دوراندیشی که به کار میبندد، به این میگن عنایت. یعنی وقتی که فاعل اهتمام میورزد به فعل خودش و تلاش میکنه اون فعل رو در نهایت اتقان و استحکام انجام بده، گفته میشود که این فاعل عنایت کرد به فعل خودش. لذا ما میتونیم عنایت رو در اون معنای اولیه اینجوری معنی کنیم. عنایت یعنی اهتمام فاعل به فعل برای انجام دادن فعل به نحو احسن. اهتمام فاعل به فعل برای اینکه اون فعل رو به نحو احسن انجام بده. خب این معنا که در مورد انسان به کار می رود، اگر به همین معنای جامعش در نظر گرفته بشه، یعنی همین که فاعل اهتمام ورزیده است برای انجام دادن فعل، اون هم به گونه ای که اون فعل به نحو احسن باشه، این معنا رو می شود به خداوند متعال نیز سرایت داد و در مورد خدا نیز مطرح کرد. البته با این تفاوت که در مورد خدا باید اینجوری گفته بشه، یعنی همون عنایت میشه همون علم خدا به نظام احسن، به گونه ای که سبب می شود خداوند متعال اهتمام به فعل داشته باشد و اون فعل یا نظام احسن رو به نحو احسن بیافریند، به نحو اکمل بیافریند. لذاست که این عنایتی که اینجا گفته می شود در واقع تعبیر دیگری از همون علم عنایی است که پیش از این در فصول قبلی ما با هم بحث کردیم. در علم عنایی هم همین رو می گفتیم، می گفتیم علم خدا به نظام احسن که سبب صدور نظام احسن می شود. این عنایت با اون علم عنایی یکیست، اگرچه برخی از این تعلیق نویسان مثل جای فیاضی و برخی دیگر تلاش کردن بگن که علامه طباطبایی اینجا میخواد عنایت فعلی رو اثبات بکنه، یعنی اومدن عنایت رو تقسیم کردن به عنایت ذاتی و عنایت فعلی، ولیکن این تقسیم بندی دلیل روشنی ندارد و نمیتونه داشته باشه. اصطلاح عنایت در آثار فلسفی ما، چه ابن سینا چه ملا صدرا، در همان علم ذاتی قبل الایجاد اطلاق می شود که سبب صدور نظام احسن می شه. و اگر عنایت بر علم ذاتی قبل الایجاد اطلاق بشه، دیگه عنایت قطعا صفت ذات خواهد بود و عنایت میشه عنایت ذاتی، دیگه چیزی به نام عنایت فعلی وجود نداره. حالا ایشون میگن همین که این عالم در نهایت اتقان و استحکام هست، این میشه عنایت فعلی، در حالی که در هیچ از کتب فلسفی چه ملا صدرا چه ابن سینا به این عنایت فعلی گفته نشده. خب نهایتا میگن آقا این فعل به نحو احسن ساده شده، همین، بیشتر از این چیز دیگه گفته نمیشه. این اصطلاح عنایت، کلید واژه عنایت، فقط در علم ذاتی قبل الایجاد به کار میره. لذاست که وقتی ملا صدرا مراتب علم الهی رو مطرح میکنه، اولین مرتبه را عنایت میگه، بعد میگه قضا، بعد قدر. همچنان که قبلا هم علامه طباطبایی همین اصطلاح رو به کار برد. دقت میکنید؟ دیگه از عنایت میشه اون وجه از وجوه علم الهی که در مرتبه ذات اوست. دیگه ما عنایت فعلی نداریم، این به جعل اصطلاح اشبه است تا اینکه سخن بزرگان باشد. این اصطلاح درستی نیست. خب علامه طباطبایی پس به این نتیجه میرسه با تحلیل عنایت در مورد انسان، نتیجه این شد که عنایت حالا در مورد خدا اگر بخوایم به کار بگیریم تعریفش میشه علم به احسن بودن فعل به گونه ای که سبب اهتمام فاعل به فعل میشه و سبب میشه که اون فعل از فاعل به نحو احسن و اکمل صادر بشود. خب اینو که علامه مطرح کردن وارد اولین برهان بر اثبات استحکام و اتقان فعل میشن. در واقع این براهین برای چیه؟ برای این نیست که چیزی به نام عنایت فعلی اثبات بشه، این برای اینه که استحکام و اتقان نظام هستی که صادر عن الله هست اینو اثبات بشه. اینو میخوان اثبات بکنن، میخوان اثبات بکنن که این نظام هستی نظام احسن است. چرا نظام احسن است؟ چون از روی علم ازلی قبل الایجادی پدید آمده که اون علم ازلی عین ذات خداوند متعاله، لذا این فعل هم سازگار با ذات اوست. چون ذات او در نهایت کمال است و کامل مطلقه و علم او علم مطلق است، لذا فعلی که بر چنین علم مطلقی مترتب بشه فعل اکمل خواهد بود. روح استدلال اینه. حالا مقدمات رو چجور میکنم در واقع مطرح میکنن؟ مقدمه اول دوم رو علامه اینجوری مطرح میکنن، میفرماین واجب الوجود به ذات اولا غنیه به ذات است. یعنی چی؟ یعنی هر کمال وجودی که در وجود فرض بشه خداوند متعال دارد، لذا استکمال برای ذات واجب بیمعناست. این از یک سو. از سوی دیگر هر موجودی هم فعل خودست. از سوی سوم ذات الهی غایتی خارج از ذات خودش ندارد، مثل اون غایتی که در مورد انسان گفته میشه. و انسان چون مستکملون به فعلهی، چون با فعلش استکمال پیدا میکند، لذا اون فعل رو انجام میده به خاطر غایت خارج از ذاتش. مثلا کسی که درس میخواند، رشته فلسفه میخواند، ای بنده خدا دانشهای مربوط به علم فلسفه را نمیداند. دقت میکنید؟ علم به دانش فلسفه ندارد، لذا میاد درس فلسفه میخواند تا علم فلسفه را بیاموزد و بر کمالی از کمالات او افزوده بشود. در مورد خداوند متعال که نمیشه این چیزی فرض کرد، او مکتفیه به ذات است، او مستکمل به فعل نیست. لذاست که اگر غایتی خدا داشته باشه غایتش خودش، که اینو تو بحث علت غایی مطرح کردیم یادتون باشه، غایت موجود مجرد تام ذات خودش است و غایتی بیرون از ذات خودش ندارد. این که ما در برخی از احادیث قدسی میخونیم، اونجا داریم که میفرماید کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، گنج نهان بودم دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را آفریدم که شناخته شوم. یعنی حب به ذاتی خدا به ذات خودش سرچشمه و سرمنشأ خلقت و آفرینش بوده. منتها دقت داشته باشین این حب به خدا به ذات خودش منافاتی با حب به خدا به مخلوقاتش ندارد. نهایت چیزی که باید بگید اینه که خداوند ذات خود را دوست دارد اولا و به ذات. خدا محب به ذات است اولا و به ذات، و محب به مخلوقات است ثانیاً و بالتبع. چرا محب به مخلوقاته؟ چون من احب شیئاً احب آثاره، هر چیزی هر کسی که چیزی را دوست داشته باشد آثار آن چیز را هم دوست خواهد داشت. و خدا ذات خودش رو دوست داره، مخلوقات آثار ذات الهی هم، پس خدا مخلوقات را هم به تبع حب به ذات دوست خواهد داشت. و حبی که از سوی خدا به بنده است یک حب حقیقیه، حب مجازی نیست. خدا حقیقتاً هم ذات خود را دوست دارد و حقیقتاً مخلوقات خود را نیز دوست دارد، منتها دوستی خدا بر مخلوقات به تبع دوستی ذات است. لذاست که گفتم ثانیاً و به تبع، چون ثانیاً و به تبع یعنی اینکه اسناد محبوب بودن فعل برای خدا اسناد حقیقی است. ثانیاً و بالعرض نگفتم که بشه اسناد مجازی. خب وقتی ذات خدا کامل مطلق باشد، غایتی بیرون از ذات خودش نداشته باشه،
از اون ور هم خدا علم به ذات خودش دارد. خب ذات خدا هم علت ماسواست، پس خدا علم به علت ماسوا دارد. و اگر خدا علم به ذات خودش داشته باشد، از یه طرف، از طرف دیگه ذات خدا علت ماسوا باشد، معنیش اینه که خدا علم به علت ماسوا دارد. لذاست که فعل خدا بر اساس اون علم ازلی قبل الایجاد از خدا صادر می شود. و چون اون علم ازلی قبل الایجاد علم مطلق است و در واقع کاملترین شکل علمه و بالاتر از او فرض نمی شود، لذا این فعلی که مترتبه بر اون علم هست، اون فعل نیست فعل احسن و اکمل خواهد بود. هرچقدر علم فاعل به ابعاد و زوایای وجودی فعل بیشتر باشد، آن فعل به صورت کاملتر و تامتر از فاعل صادر خواهد شد. وقتی که شما میبینید یک فاعلی یه فعلی انجام میده، او فعل ناقصه، این به خاطر اینه که علم اون فاعل به اون فعل و زوایا و ابعاد وجودی اون فعل ناقص بوده که سبب شده فعل ناقص از او سر بزند. ولی اگر فاعلی فرض بشه که علمش علم مطلق است، قطعاً فعل چنین فاعلی نیز بر اکمل وجوه و احسن وجوه صادر خواهد شد. برهان دیگری که علامه میارن برهان علمی است. دیگه این برهان لمی بود که از علم عنایی قبل الایجاد شروع میکنه، بعد فعل رو کتاب علم قبل الایجاد است به نحو احسن اثبات میکنه. تو برهان علمی همینه که علامه میفرماین ما این نظام عمومیه که در خلق و هستی جاری است، این رو وقتی مشاهده میکنیم میبینیم که یک اصطلاحاً نظم عجیب و شگفت‌انگیزی در این نظام هستی وجود دارد. وقتی که تأمل میکنیم نظم بسیار عجیبی رو میابیم و این نظم عجیب نشان از دقت امر و اتقان صنع داره، که البته گفتم این خیلی یقین‌آور نیست. چه اینکه ممکنه کسی بگه که این نظمی که شما مشاهده میکنید، اولا ممکنه بگه این نظم نیست، من نظم رو یه جور دیگه تعریف میکنم. فرق میکنید هر کس نظم رو در چیزی میبیند، این شما از نظر شما منظم، از نظر او اصلا منظم نیست و بهتر از این هم میشد فرض کرد. خب چی میخوای جواب بدی؟ هیچ. شما میگی نظام نظم احسنه، از کجا فهمیدی این نظم احسن است و بهتر از این نمیشه فرض کرد؟ راهی داری که به صورت یقینی اثبات کنه؟ خیر. پس چجوری اثبات کردی؟ چون ما قبلا کامل مطلق بودن خدا برامون اثبات شده به این نتیجه میرسیم. و الا برای کسی که او برهان لمی قبلی گفته نشه و مستقیم وارد این برهان دوم بشیم، این یقین آور نیست. لذا بنده به نظرم میرسه که برخلاف برخی از بزرگوارانی که شارح نهایه هستند و تعلیقه بر نهایه دارند، که از نظر اونها این والمشهود و من النظام العام الجاری اینا میگن استدلال علمی نیست، از نظر بنده این استدلال علمی نیست. مقصود علامه از آوردن این عبارتی نبوده که یک برهان علمی یا استدلال علمی اقامه کنند. این در واقع این والمشهود و من النظام العام الجاری از باب مؤید ذکر شده، یعنی علامه بر اثبات استحکام و اتقان فعل فقط از او برهان علمی که توضیح دادم استفاده کردن. حالا این مشهود من النظام الجاری چیه؟ این مؤید او بحثه، این دلیل مستقلی نباید تلقی بشه. چه اینکه اگر دلیل مستقلی تلقی بشه، با این اشکال مواجه خواهد شد که این دلیل یقین آور نیست، بیشتر مبتنی بر یک شیوه جدلی است تا یک شیوه برهانی. برهان نیست اصلا، این نوع جدله. خب شأن علامم به دور است از این مدل استدلال ها. وقتی که ایشون برهان لمی دارن و به نحو احسن میان برهان لمی اقامه میکنن، دیگه این عبارتهای این چنینی را نباید حمله بر برهان علمی بکنیم و استدلال علمی، کما اینکه آقای فریازی، آقای شیروانی، دیگران اومدن این کارو کردن. نخیر، این عبارت میشه مؤید اون برهان لمی که پیش از این تقریر شد. ظاهر عبارت هم نشون نمیده که استدلال دومه، چون معمولا علامه وقتی استدلالهای چندگانه میارن، مثلا یه عبارت یه قرینه میاد که مشخص میکنه یه استدلال دومه، مثلا میگه منها، یا مثلا میگه قیله، یا یه چیزی باید باشه که ما ازش بفهمیم که این استدلال دومی است از نظر علام، در حالی که اینجا چه این عبارات و قرائنی در کار نیست. لذا این عبارت استدلال علمی نخواهد بود، بلکه مؤید همون استدلال علمی خواهد بود. این با شأن علامه طباطبایی بیشتر سازگار است تا اینکه ما بیایم بگیم این استدلال این نیست. خب در گام بعدی علامه طباطبایی اون نکته ای را که در برهان لمی مطرح کردن در لابلای برهان گفتن که خداوند متعال غایت خارج از ذاتش ندارد و غایت خدا از فعل خودش به ذات او باز می‌گردد، اینو میان سرایت میدن به عقول مجرده. همین تیکه عبارت رو که در ضمن برهان لمی مطرح کردن میان در مورد عقول مجرده هم مطرح میکنن، میگن در مورد عقولی که مجردن و تجرد تام دارن، اینها هم چون منزه از قوه و استعداد هستند و به تعبیری فعلیت تام من، لذا در مورد اینها هم اون غرض خارج از ذات معنا ندارد، چون اینها به تعبیری مکتفی به ذاتن، اینها استکمال در مورد عقولی که تجرد تام دارن معنا ندارد، استکمال و رسیدن به کمال در مورد موجوداتی معنا دارد که همراه با قوه و استعداد و ماده و امثال اینها باشن. اینا که ماده حالت مجردن، وقتی مجرد باشن فعلیت تام بده، وقتی فعلیت تام باشن غایتی خارج از ذات خودشان نخواهند داشت. لذا همون حرفی که در مورد خداوند متعال گفته شد در مورد عقول مجرد تام نیز گفته خواهد شد و تفاوتی نمی کنه. خب بعد در سرانجام علامه میان نتیجه می گیرن، میگن این هم استدلال آوردیم و فلان که بیایم بگیم این نظام جاری در خلقت و آفرینش محکمترین و احسن نظام هست، اکمل نظام هست، ادق نظام هست، به بهتر از این تصور نمی شود و هیچ کاستی نیز در این راه ندارد. ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. در سوره ملک می‌فرماید که در آیه قبلی می‌فرماید آیا شما کاستی در این عالم می‌بینی؟ دوباره نگاه کن. آیا باز هم می‌بینی؟ قطعا نمی‌بینی. هر چقدر بیشتر نگاه کنی این نگاه تو خسته میشه و درمانده به سوی تو باز می‌گرده و نمی‌تونی در نظام هستی هیچ کاستی پیدا بکنی. خب اینها نکات مهم نیست. یک نکته هم حالا نتیجه ای که شو میگن بگم، یه نکته از بیرون هم خدمت شما عرض بکنم. نتیجه ای که الان میگه اینه، میگن این همه بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که عالم هستی به معنای ماسوالله به نحو اکمل است و احسن و این نظام نظام احسنه. بعد اینجا میان اینو میگن، میگن چون عوالم هستی سه تاست از منظر فلسفی، عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده، لذا هر کدوم از این عوالم به نحو نظام احسن آفریده شده هم. با این توضیح که عالم اینا رابطه، اولا رابطه طولی دارن، تصریح میکنن علامه که عالم عقل خداوند متعال علت هستی بخش عالم عقل، عالم عقل علت هستی بخش عالم مثال، عالم مثال علت هستی بخش عالم ماده است. لذا احسن بودن نظام عالم عقل به خاطر اینه که به ذات الهی برمیگرده، به اون علم مطلقی که عین ذات خداست، همون عنایت الهی. احسن بودن نظام عالم مثال به سبب احسن بودن نظام عالم عقل و احسن بودن نظام عالم طبیعت به سبب احسن بودن نظام عالم مثال است. یعنی هر سه این عوالم نظام احسنن و مترتب بر یکدیگر، چون ذات الهی اکمله و علم او علم مطلق است، فعلی که بر او علم مطلق مترتب میشه که مثلا عالم عقل باشد او هم نظام اکمل و احسن خواهد بود. عالم مثالی که مترتب بر نظام احسن عالم عقله اون میشه نظام احسن دوم، و همچنین عالم طبیعت نظام احسن سوم. البته این یک نوع اعتباره، شما میتونید این عوالم رو جدای از هم در نظر بگیرید، کما اینکه علامه این کارو کردن، میتونید همه رو یک کاسه در نظر بگیرید. بالاخره مجموع اینها فعل الله هم، چون شما میدانید علت و علت و شیء علت و ذالک شیء. اگر عالم عقل علت عالم مثال و عالم مثال علت عالم ماده باشد، چون خدا علت عالم عقل هست پس خدا علت همه اینها خواهد بود، با اون بیانی که گفته میشه علت و علت و شیء علت شیء علتون لذالک الشیء. خب اینم نتیجه میگیرن و پرونده این بحث به پایان میرسه. خب نکته ای که خدمتون میخواستم از بیرون بگم که تتمه بحثه، چون در اثبات نظام احسن بر کلمه و کلید واژه نظام تاکید میشه و نظام از ماده نظم گرفته شده، خوب است توجه داشته باشید که نظم اصطلاحی است که همینجوری نمیشه تحلیلش کرد، باید نظم رو تعریف کرد. خوب بود که علامه طباطبایی وارد تبیین فلسفی نظم هم می‌شدند. کمتر دیده شده فلاسفه اسلامی بیان خود نظم رو تحلیل بکنن. نظم بخوایم به زبان عقلی و فلسفی بگیم، در جایی معنا دارد که یک سیستمی فرض بشود. اگر نگاه شما به جهان نگاه سیستمی باشد، نگاه شما به یک موجود نگاه سیستمی باشد، اون وقتی که نظم معنا و مفهوم پیدا میکنه. یعنی باید نگاهتان نگاه کلنگر باشه. چطور؟ سیستم به چی میگن؟ سیستم در کجا گفته میشه؟ جایی که یه مجموعه ای از اجزا باشد، میان این اجزا ارتباط متقابل باشد و این ارتباط متقابل میان اجزا سبب رسیدن به هدف واحد باشد. دقت کردین؟ سه تا ویژگی در سیستم هست. اولا مجموعه از اجزاست، ثانیا ارتباط متقابل میان اجزا هست، ثالثا این ارتباط متقابل برای رسیدن به یک هدف واحد. مثل ماشین مثلا، خب مجموعه از اجزاست، این اجزا با هم ارتباط دارن، دنده، فرمان، همه، بعد اینا با هم دیگه برای اینه که کسی رو از حرکت سریع انجام بده، از یک نقطه به نقطه دیگه. مثلا هدف اینه. ساعت مجموعه از اجزاست، ارتباط متقابل میان اجزا هست، برای اینکه زمان رو نشان بده، هدف واحد. وقتی نگاه سیستمی به یک موجود یا هستی یا عالم داشته باشید، اون وقت نظم معنا پیدا میکنه. نظم تعریفش چی میشه؟ نظم میشه مفهومی که از نحوه ارتباط متقابل میان این اجزا انتزاع میشه. اگر ما آمدیم این اجزاء سیستم را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که هر جزئی در جای خودشه، وضع الشیء فی موضعه، هر جزئی در جای خودشه، جای هر جزء چطور تعیین میکنیم؟ از اینجا تعیین میکنیم که اگر دیدیم مجموع این اجزا و ارتباط متقابل میان این اجزا ما رو به او هدف سیستم رسان، میفهمیم که اجزا در جای خودشونه. مثلا ساعت اومد عقربه ها به کار افتاد، زمان رو به ما نشان داد، معلوم میشه که این اجزای ساعت هر کدام در جای خودش به کار رفته. اینجاست که مفهوم نظم رو انتزاع میکنیم. در واقع نظم یک مفهومی است که برایند ارتباط متقابل میان اجزاء یک سیستم است، برای اینکه ما رو به اون هدف سیستم برساند. اون وقت میتونیم بگیم این سیستم منظم است. دقت کردیم؟ پس نظم بدون سیستم و بدون وجود یک نظام معنا ندارد. نظام همون سیستم، یعنی عالم. لذا در مورد عالم هم همینه. اگر عالم رو به عنوان یک سیستم نگاه کنید که هست، یعنی اجزای عالم که موجودات هستیان با هم ارتباط متقابلی دارن برای رسیدن به یک هدف مشخص که رسیدن به کمال و تقرب الی الله است، اگر اینو در نظر بگیرید، آقا هر موجودی در جای خودش به کار رفته، اینجاست که میتونید مفهوم نظم را از اون سیستم کشف بکنید. دقت کردید؟ لذاست که بهترین راه برای اثبات منظم بودن سیستم جهان همین برهان لمی است که علامه طباطبایی آوردن. بهترین راه از بالا به پایین باید استدلال کرد، از پایین به بالا مشکله، چون از اگه بخواید به صورت عینی استدلال بکنید، اول باید اثبات کنید این سیستمه، بعد سیستم بودنش که اثبات کردید اجزا رو نشون بدید و رابطه متقابل اجزا، بعد هدف اون سیستم هم بدونید چیه، ببینید آیا این رابطه متقابل به اون هدف رسید یا نه. خب اینا در مورد مصنوعات بشری راحته، ماشین، ساعت، امثال اینا، یا حتی در مورد درخت و اینا میشه فرض کرد که درخت میوه داد، میگیم مثلا اجزا درست کار کرده، ریشه و ساقه و آب و همینه. ولیکن در مورد مجموع عالم طبیعت یا مجموع عالم مثال یا مجموع عالم عقل چجوری میخوای شما از راه حس و تجربه وارد بشید و اینو نشون بدید؟ لذا یکم به مشکل میخورید. این نکته بود که از بیرون خدمت شما عرض کردم که در واقع نظم یک وصفی است که موصوفش یک سیستم است. اگر پای سیستم رو وسط نکشید و نگاه سیستماتیک به یک موجود یا موجودات نداشته باشید، نظم مصداق پیدا نمی‌کنه و نمی‌تونید مفهوم نظم رو تحلیل بکنید. بد نیست بدانید این نظم یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش. عدل هم یعنی وضع الشیء فی موضعه. خب اینا فرقش چیه؟ بعد اینم همینجا میگم چون جای دیگه مباحث رو نمی‌شنوید. نظم و عدل یک تعریف دارن، هر دو وضع الشیء فی موضعه. فرقش چیه؟ اگر وضع الشیء فی موضعه با نظر به قابل باشد، یعنی با نظر به سیستم، اینو بهش میگن نظم، میگن سیستم منظم است، قابلی که همان سیستمه منظم. ولی اگر وضع الشیء فی موضعه با نظر به فاعل باشد، یعنی او فاعلی که میاد هر چیزی از اجزای سیستم رو در جای خودش قرار میده، او وقت بهش میگن عدل. پس عدل و نظم یک مصداق دارن و تفاوتشان اعتباری است. به این وضع الشیء فی موضعه به اعتبار فاعل میشه عدل، چون اعتدال فعل او همراه با اعتداله، ولی همین با نظر به قابل یعنی سیستم میشه نظم. وقتی فعل فاعل به صورت اعتدالی ظهور کند، آن سیستم را منظم گویند. این دیگه تحلیلش با خود شما. خب، جهان چون چشم و خال و خط و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، اگر یک ذره را برگیری از جای، خلال یابد همه عالم سراپای. متن رو نگاه کنید. الفصل السابع و عشر فی العنایت الالهیه به خلقه و ان النظام الکونی فی غایت ما یمکن من الحسن و الاتقان. در عنایت الهی به خلقش، به مخلوقاتش، و اینکه نظام هستی در نهایت زیبایی و استحکام است. الفاعل العلمی الذی لعلمه دخل فی تمام علیته، علیته الموجبه، اذا کان ناقصا فی نفسه مستکملا بفعله فهو بحیث کلما قویت الحاجت الی الکمال الذی یتوخاه بفعله زاد اهتمامه بالفعل. این پاراگراف اول داره تحلیل میکنه عنایت رو در مورد انسان. فاعل علمی که برای علم اون فاعل یه تأثیری در علت تام شدن فاعل است، اون علت تام شدنی که الموجبه، این علتی که ایجاب میکنه، چون هر علت تامه‌ای معلول رو ایجاب میکنه، لذا علت تامه همیشه با وصف موجب بودن شناخته میشه. علت تامه موجب باشد اذا کان ناقصن، وقتی اون فاعل یه فاعل ناقص باشه در نفسش، یعنی به خودی خود یه فاعل ناقص باشه و با فعل خودش استکمال پیدا بکنه، این چنین فاعلی به گونه ای خواهد بود که کل ما قویت الحاجت، و هر زمانی که نیاز اون فاعل به کمال قوی شود، شدت پیدا بکند، کدام کمال؟ کمالی که الذی صفت کمال، الکمال الذی یتوخاه به فعله، کمالی که اون به واسطه فعل، اون فاعل این کمال را قصد می کند. یتوخاه هوه یتوخا به فاعل می خوره، هو به کمال می خوره، به فعلهی هو می خوره به فاعل، یعنی اون کمالی که یتوخا می دوید، ای یقصدو، یتوخا هر جا دیدید یعنی یقصدو، کمالی که فاعل با فعلش اون کمال را قصد می کند. وقتی فاعل این گونه باشه و اون فعل سبب بشه که اون کمال رو فاعل به دست بیاره، زاد اهتمامه بالفعل، اهتمام اون فاعل به فعل افزون می شود، و ام انا فی اتیان الفعل، و دوراندیشی می کنه، دقت به کار می برد. امان دوراندیشی کردن همراه با دقت رو میگن. اون فاعل دوراندیشی می کنه و دقت می کنه در انجام فعل، به گونه ای که یتضمن جمیع الخصوصیات الممکنه لحاظ فی اتقان سن، به گونه ای که در بر میگیرد همه خصوصیات ممکن، ممکن اللحاظ، همه خصوصیاتی که امکان داره لحاظ بشه در استحکام صنع اون فاعل و استقصاء منافع اون فعل، منافع اون فاعل، استقصاء یعنی به دست آوردن، در به دست آوردن، یعنی یه جوری فعل رو انجام میده که همه ویژگی هایی که ممکنه لحاظ بشه در اون فعل و سبب بشه اون فعل متقن بشود و مستحکم بشود، اینها رو در نظر میگیره. وقتی میخواد یه فعلی انجام بده همه اینا رو در نظر میگیره. به خلاف مالو کان الکمال المطلوب بالفعل حقیقا، در خلاف اونجایی که او کمالی که فاعل طلب کرده یه کمال کوچکی باشد، خیلی مهم نباشه، خیلی مهم نیست، کمال کوچکی سال نباشم ایرادی نداره، در چنین موقعی او فاعل اهتمام نمیکنه به انجام فعل. اهتمام فاعل که از آن تعبیر به عنایت میکنیم، در فرض است که اون فعل فعلی باشه که یک کمال درست حسابی به فاعل بده، نه یک چیزی که خیلی کم باشه و ارزش آنچنان حقیر باشد به تعبیر الله. برخلاف اون موردی که کمال مطلوب فاعل، یک کمال، کمالی که مطلوب طلب شده به وسیله فعل، یک کمال حقیری باشد، غیر و ضروری عند الفاعل، جائز الاهمال فی منافع، نزد فاعل ضرورت نداشته باشه و اهمال در منافع اون فاعل جایز باشد، یعنی اهمال در منافع اون فعل، و ما میتونیم از اون منافع فعل اهمال کنیم، یعنی دست بکشیم، جایزه که دست بکشیم از منافع فعل. و هاذا المعنى هو المسمى بالعنایه، این معنا همانی است که بهش میگیم عنایه. پس خلاصه چی شد؟ عنایت یعنی اهتمام فاعل به فعل، به فعل مهم، برای انجام دادن اون فعل به نحو احسن، به نحو اکمل. این مقدمه. حالا همین عنایت، این معنای از عنایت به وسیله یه برهان لمی برای واجب الوجود اثبات میشه. پاراگراف بعدی هم متن برهان، والواجب تعالی غنی الذات له کل کمال فی الوجود، واجب الوجود به ذات، ذات غنی دارد، هر کمالی در وجود برای اوست. فلا یستکمل به شیء من فعله و کل موجود فعله، پس معنی نداره واجب الوجود استکمال نمییابد به چیزی از فعلش، و هر موجودی هم فعل واجب الوجود است. ولا غایت له فی افعاله خارجتا من ذاته، غایتی برای واجب در افعالش خارج از ذاتش نیست، یعنی در افعالی که واجب انجام میده غایت خارج از ذات برای واجب الوجود فرض نمیشه. لکن لما کان له علم ذاتی به کل شیء ممکن یستقر فی و علمه الذی فلان، لکن از آنجا که برای واجب الوجود یه علم ذاتی به هر چیز ممکن هست که یستقر فی، که آن چیز ممکن استقرار در اون علم پیدا کرده، یستقر فی یعنی هر شیء ممکنی در علم ازلی و قبل الایجاد واجب هست. البته برخی اون فیه، ضمیر فیه رو چند احتمال دادن، یکی این که به علم برگرده، یکی که به واجب برگرده، هر دو درسته. یعنی هم میتونید بگید خداوند واجب الوجود علم ذاتی دارد به هر چیز ممکنی که استقرار در خود واجب دارد، هم میتونید بگید خداوند متعال علم ذاتی داره به هر چیز ممکنی که استقرار در اون علم ذاتی دارد، ولی بنده بیشتر علم ذاتی رو میپسندم. و علمه الذی هو عین ذاته علت لما سوا، و علم خدا که عین ذات اوست علت ماسوای واجب است، یعنی علت فعل دیگه، ماسوای واجب میشه فعل واجب. فیقع فعله علی ما علم من غیر اهمال فی شیء مما علم من خصوصیاته، پس فعل خدا بر اساس اون علمی، اون چه که خدا علم دارد واقع می شود، فعل خدا بر اساس علم خدا واقع می شود، بدون اینکه سستی در چیزی از اون خصوصیاتی که در واقع سستی بشود در اون فعل، در چیزی مما علم من خصوصیاته، یعنی در اون خصوصیات فعل که معلوم خداست در اونها سستی صورت نمی گیره. پس من غیر اهمال فی شیء مما علم من خصوصیاته، بدون اینکه خداوند متعال سستی ببرزد در چیزی، حالا اون چیز چیه؟ از اون چیزهایی که علم من خصوصیاته، که خدا علم به خصوصیات آن چیز دارد. اگر خدا علم به خصوصیات و ویژگی های فعل داشته باشد، هیچگاه در انجام فعل اهمال نمی ورزد، یعنی فعل رو در غایت اتقان و استحکام انجام میده. این معنای عبارت والکل معلومان، خب کل موجودات معلوم خداست، خدا به علم دارد به همه موجودات. فله تعالی عنایت به خلقه، نتیجه این که خداوند متعال عنایت به خلقش دارد. خب این عنایت چجور اثبات شد؟ عنایت چون خدا علم مطلق به ذات خود دارد و ذات خدا علت ماسواست، این علم مطلق به ذات و علم مطلق به اشیا قبل الایجاد سبب میشه که اون فعل به گونه ای از فاعل خود، یعنی از خدا صادر بشود که همراه با اتقان و استحکام باشد و بر احسن وجوه از ذات واجب الوجود چی بشه؟ صادر شود. ول مشهود من النظام، این عبارت بعضی ها گفتن استدلال دومه که بنده نمیپسندم، این معید بحث در واقع. ول مشهود من النظام العام الجاری فی الخلق و النظام الخاص الجاری فی کل نوع و النظم و نظم و ترتیب الذی هو مستقر فی اشخاص الانواع یصدق ذلک، آنچه که از نظام عمومی جاری در خلق و نظام خاص جاری در هر نوع مشاهده می شود و آنچه که از نظم و ترتیب مشاهده می شه، این نظم و ترتیبی که مستقر است در اشخاص انواع یصدق ذلک، تصدیق می کنه این سخن را. ببینید عبارت یصدق ذلک می تونه قرینه باشه بر اینکه این استدلال دوم نیست، این چیه؟ این معید استدلال اول هست. پس مشهود از نظام عامی که علامه گفتن، یعنی کل اون نظامی که در مجموع ماسوی الله، در مجموع خلق جاری است. نظام خاص چیه؟ نظام خاص نظامی است که در تک تک انواع جاریه. مثلا نظامی که در نوع انسان هست، اون نظمی که در نوع اسب هست، در نوع گیاه، انواع گیاه هست، فرق نمی‌کنه. بله. حالا نظم و ترتیبی که مستقر اون فی اشخاص، خب این نظم و ترتیب در اشخاص انواع هم هست دیگه. بله؟ یعنی وقتی ما می‌خوایم نظم انسان رو نشان بدیم، اون نظم در نوع انسان رو در ضمن افرادش نشون میدیم دیگه. حسن و حسین و کاظم و قاسم رو می‌ذاریم جلومون، بعد میگیم این نظم رو نگاه کن در این افراد انسان، بعد میرسیم به این که نوع انسان منظم آفریده شده. فاذا تاملنا فی شیء من ذلک وجدنا مصالح و منافع فی خلقه نقضی منها عجبا. پس اگر ما تأمل بکنیم در شیء من ذلک، یعنی در چیزی از این موجودات، میابیم مصالح و منافعی را در خلق، در آفرینش خدا. نقضی منها عجبا یعنی حکم میکنیم از این مصالح به شگفتی. این تحت لفظشه، مفهومی معنی کنید، یعنی از این منافع و مصالح شگفت زده می شویم. و کل ما امعنا و تعمقنا، و هر زمانی که ما امعان یعنی دقت نظر می کنیم، با دقت نگاه می کنیم و تعمق نگاه عمیق داریم، فیه در این شیء من ذلک، در این موجودات، بدت لنا منافع جدیدتون و روابط و عجیبتون تدهشو یا تدهشو اللبو و تکشف. حالا مجرد بکنید بهتره چون لازمه. تدهشو اللبو و تکشف اندقت الامر و اتقانسو. و هر زمانی که ما دقت نظر میکنیم، عمیق میاندیشیم در چیزی، در شیء من ذلک، این هم میخوره به شیء من ذلک، درای ما منافع جدید و روابط شگفتانگیزی آشکار میشود که عقل را به وحشت می اندازد و از دقت امر و استحکام آفرینش پرده بر می دارد. تکشفو. خب این تمام. و ما تقدم من البیان جارن فی العلل العالیه و العقول المجردت التي ذواتها تامتون و وجوداتها کاملتون منزهتون عن القوت و الاستدلال. این بیانی که گذشت، این هم بیانی که توضیح دادیم، استدلال برهان لمنی، که اونجا گفتیم که خداوند متعال غایت خارج از ذاتش ندارد، او سخن در مورد عقول مجردم جاری میشه. آنچه که از بیان گذشت جاری میشود در علل عالی و عقول مجردهی که ذوات تامه هستند، وجودات کاملن، منزه از قوه و استعداد هستند. فلیس صدور افعالها منها لغرض و غایت تعود الیها من افعالها. پس صدور افعال این عقول مجرده از این عقول مجرده به خاطر غرض و غایتی که به این عقول مجرده برمیگرده از افعال این عقول مجرده نیست. همه این هاها میخوره به عقول مجرد. هاها همه عقول. یعنی این غایت از فعل به عقل مجرد بر نمیگرده، چون عقل مجرد فعلیت تامه، در او قوه و استعداد راه ندارد که از فعل خودش استکمال پیدا بکنه و مستکملان به فعلهی باشد. ولم تکن حاصله لها قبل الفعل، و این قبل از فعل برای اینها حاصل نیست. لچرا اینا نیست، اینجوری نیست؟ لفرض تمام ذواتها، به خاطر اینکه فرض اینه که ذوات این عقول مجرد تامن، اینا فعلیت تامه هستن و با قوه و استعداد در اینها معنا ندارد. فغایتها فی فعلها ذواتها التي هي ازلال لذات الواجب تعالی. نتیجه اینکه غایت این عقول مجرد در فعلشان همان ذوات این عقول مجرده است، یعنی غایتشون به ذاتشون برمیگرده، او ذواتی که سایه های ذات واجب الوجودن، ازلال بویان. و بالحقیقت غایتها فی فعلها الواجب از ذات. در حقیقت غایت اینها از فعلشون همان واجب الوجود به ذات است، یعنی لله این کار را انجام میدهند. حالا اینو قبلا بحث کردیم دیگه، اینجا توضیح نمیدم، که در فاعل های مجردتام تو بحث علت غایی بود، یادتون باشه گفتیم غایت فاعل مجردتام همان حقیقت اون فعل است در مرتبه فاعل. دیگه انشالله رجوع کنید به همونجا، دوباره اگر یادتون رفته دوباره مطالعه کنید. و یظهر مما تقدم. حالا نتیجه بس از آنچه که گذشت آشکار می شود که نظام جاری در خلقت اتقن نظام و احکم نظام است، محکمترین نظامه. چرا؟ لانه رقیقه العلم الذي لا سبيل للضعف والفتور اليه بوجه من الوجود. چون این نظام رقیقه و ضعیف شده اون علمی است که هیچ راهی برای ضعف و سستی در اون علم به هیچ وجهی نیست، یعنی سستی و ضعف به هیچ وجهی از وجود در اون علم راه ندارد. توضیح، حالا توضیح بده. ان عوالم الوجود الکلیه علا ما سبقت الیه الاشاره سلاست عوالم. عوالم وجود کلی قبلا اشاره کردیم سه عالم است، لا رابع لها عقلا، عقلا عالم چهارمی فرض نمیشه. فا اینها اما وجود فیه وسمت القوت و الاستعداد لا اجتماع لکمالات الاولیت و ثانویت الممکنت فی اول کینونت، یا وجودی است که در این وجود نشان قوه و استعداد است، داغ قوه و استعداد است. این وسمه بدانید، نمیدونم مال شما هم صاد نوشته یا نه، این وسمه با صاد نیست، با سینه. دقت دارین حالا اشتباه نسخه است یا هر کسی، وسمت یعنی داغ، نشانه. چون شما میدونید اسم اختلافی که آیا از ریشه وسمه است یا از ریشه سموه. حالا طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام وارد شده، اسم ریشون فرمودن اسم و اسم گفتن لکونهی وسمن علی المعنا، به خاطر اینکه داغ و نشانه است بر معنا. عرب و گوسفندا رو که نشانه میذارن، داغ میذارن که شناخته بشه این گوسفند مالکیه یا این شتر مثلا مالکیه، بهش میگن وسمه. درست میکنید؟ این باید با سین باید باشه نه با صاد. حالا میشه نگاه کرد ببینیم آیا با صاد هم همون معنا رو میرسونه. پس این وجودها یا وجودهایی هستن که نشان قوه و استعداد در اینا هست. وقتی قوه و استعداد داشته باشن، یعنی موجود مادی باشن، دیگه کمالات اولی و ثانوی با هم اجتماع نمیکنن. کمالات اولی همون صور نوعی است، کمال ثانوی همون اعراضی که بعداً ملحق میشه. خب اون کمالاتی که اعراض باشن همراه با صورت نوعیه که به اینا داده نمیشن. موجود مجرد اول صورت نوعیه مثلا انسان رو افاضه میکنه، یه انسان موجود میشه مثلا جنین انسان، بعد یه سری عوارضی مانند علم، مانند رشد و نمو که کمیت علمم که کیف نفسانیست، به این انسان افاضه میشود. اون اعراض لاحقه رو میگن کمالات ثانوی. خود صورت نوعیه که همون وجود خاص شیئه به محض ایجاد همون رو دارد، بهش میگن کمال اول. خب در مورد موجودات مادی کمالات اول و ثانوی یک جا داده نمیشه، اجتماع ندارن. اون کمالات اول و ثانویه که ممکن است در اول پیدایشش، در ابتدای پیدایش کمال اولی فقط بهش داده میشه، کمالات ثانوی همون اعراضی هستن که بعداً ملحق میشن. و اما وجود تجتمع و کمالات الاولیت و ثانویت الممکنه فی اول که، یا نه وجودی است که اون کمالات اولی و ثانویه که در اول پیدایش براش ممکنه، اینها رو همون ابتدا بهشون میدن، اینا میشن موجود مجرد. به عبارت دیگر موجودات یا قوه و استعداد دارن یا ندارن. اگه قوه و استعداد نداشته باشن، کمال اول و ثانیش در اول پیدایش بهش داده نمیشه. اگه قوه و استعداد، یعنی قوه و استعداد داشته باشن، بهش داده نمیشه. اگر قوه و استعداد نداشته باشن، یعنی مجرد باشن، اون کمالات اولی و ثانوی همون بدو پیدایش بهشون داده شده. بعضیا اون آیه و ما منا الا له مقام و معلوم رو به همین معنا میگیرن برای ملائک، که از ما نیست جز کسی که مقامش روشنه، یعنی دیگه ارتقاء مقام ندارد، مقامش ثابت. بعضی این برداشتو کرده. فلا یتصور فیه طرب و شیء من الکمال، در مورد این وجودی که تجتمع کمالات الاولیه و ثانویه، عروض چیزی از کمال بعد ما لم یکن فرض نمیشود، تصور نمیشود. یعنی در مورد مجردات نمیشه فرض کرد کمالی که قبلا نبوده بعد موجود شده، چون در اونا قوه و استعداد حرکت معنا نداره. ول اول عالم المادت و القوه، اولی میشم عالم ماده که همراه با قوه است، و ثانی اما یکونه، حالا دومی که عالم مجرد باشه، یا تجرد عقلی است یا تجرد مثالی است. تجرد عقلی هم مجرد از ماده است، هم مجرد از صورت. تجرد مثالی فقط مجرد از ماده است، ولیکن صورت به شکل اندازه ماده رو داره. و ثانی یعنی همون عوالم مجرد، اما ان یکون مجردا من الماده دون آثارها، یا مجرد از ماده است نه آثار ماده، مثلا کیف و کم و اینها و سایر اعراضی که عارضه بر اجسام ماده میشه، ای اگه باشه میشه عالم مثال. و اما ان یکون عاریا من الماده و آثار الماده جمعیا، یا اینه که خالی از ماده و همچنین آثار ماده هست، یعنی عوارض مثل کم و کیف هم ندارد. ول اول عالم المثال و ثانی عالم العقل، عالم عقل نه ماده دارد نه صورت، یعنی هم مجرد از ماده است هم مجرد از صورت. نتیجه بس فالعوالم الکلیت و ثلاثه و هی مترتبت من حیث شدت الوجود و ضعفه، عوالم کلی ستاست و اینا مترتب هستند، یعنی ترتب طولی دارن از جهت شدت وجود و ضعفش، اونی که بالاتره وجودش شدیدتر، اونی که پایینتره وجودش ضعیفتر. و هو ترتب طولی، ترتبی که به صورت شدت و ضعف باشد همانیست که بهش میگن ترتب طولی. ترتب طولی رو کجا میگن؟ در جایی که میان بالایی و پایینی رابطه علی و معلولی باشن. خب معلومه دیگه، علت شدیدتر است از معلول که ضعیفتر است. علت مقدم است، معلول مؤخر. علت کامل است، معلول ناقص. پس ترتب تونیس و تشکیکی در واقع. فمرتبت الوجود العقلی معلولت للواجب تعالی بلا واسطته. نتیجه این که مرتبه عالم عقل وجود عقلی معلول واجب الوجود است بدون واسطه، و علت متوسط است لمادونها من المثال، و این عالم عقل علتی است که واسطه شده بین خدا و بین عالم مثال. لمادونها یعنی لمادونه اون اصطلاحا عالم عقل، مرتبه وجود عقلی، دونه ها هم میخوره به مرتبه وجود عقل. و مرتبه المثال معلولتون للعقل، مرتبه عالم مثال هم معلول عالم عقله، و علتون لمرتبه الماده، عالم مثال هم علت عالم ماده و مادیات است. و قد تقدمت الى ذلك اشاره به سیجی و توضیح قبلا اشاره کردیم، به زودی هم توضیحش مفصل در فکر کنم آخرین فصل مرحله 12 هم میاد. فمرتبه الوجود العقلی اعلا مراتب الوجود الامکانی و اقربها من الواجب تعالی. نتیجه این که مرتبه عالم عقل بالاترین مراتب وجود امکانی و نزدیکترین مراتب به واجب الوجود متعال است. و نوع العقلی منحصر فی فرد، نوع مجرد یک فرد بیشتر ندارد، حالا میخواد مجرد عقلی باشد یا مجرد مثالی. یعنی مثلا عقل اول یه دونه است، مثل نوع انسان نوع انواع مادی نیست که افراد کثیر داشته باشه. اینو قبلا بحث کردیم تو فصل وحدت و کثرت، یادتون باشه دیگه به اونجا رجوع کنید، دوباره توضیح نمیدم. نوع مجرد منحصر در فرد است. فالوجود العقلی بما له من النظام ذل للنظام الربانی الذی فی العالم الربوبی الذی فیه کل جمال و کمال. نتیجه این میشه وجود عقلی به سبب اون نظامی که دارد سایه نظام ربانی است، نظام ربانی است که در عالم ربوبیه. این نظام ربانی در عالم ربوبی منظور همون مرتبه ذات الهی است و صفات کمالی که این ذات خدا هستن. این سایه او ذاته و اون کمالات وجودی ذاته که این ذاتن. خب اون عالم ربوبی و مرتبه ذاتی که هر کمال و جمالی اونجا هست. فن نظام العقلی احسن و نظام ممکن و اتقنه. نظام عقلی نیکوترین نظام ممکن و متقنترین نظام ممکن است. سپس نظام مثالی که سایه ای از نظام عقلی است، او هم احسن نظامه. سپس نظام مادی که سایه عالم مثال هست. فن نظام العالمی العام، نظام عالمی عام که شامل هر سه مرتبه عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده میشه، احسن و نظام ممکنن و اتقن و اتقنه، نیکوترین نظام ممکن و متقنترینه. این که میفرماید احسن و نظام ممکن، اشاره داره به اون آیه هفتم سوره سجده، الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چیزی را آفرید آن را به نحو نیکو به نحو احسن آفرید. و اون عبارت اتقنهو، واژه اتقنهو، اشاره داره به آیه 88 سوره نمل که میفرماید صنع الله الذی اتقن کل شیء. این صنع خدا، فعل خدا، آفرینش خدایی است که هر چیزی را در نهایت اتقان آفرید، محکم کرد وجود هر چیزی را. تا ابتدای الفصل الثامن و عشر، فصل 18 فی الخیر و الشر و دخول الشر فی القضاء الالهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.